بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز بحثمون با شما درباره معیارهای عزل نفس در حکومت اسلامیه، چون ما در حکومت طاغوتی یه معیارهایی داشتیم برای که یه نفر رو عزلش کنن یا نفسش کنن. چند تا معیارهای اون زمان رو می‌نویسم که می‌دونیم. وقت معیارهایی که الان که ما وارث خون شهدا هستیم و حکومت اسلامی دارن منعقد میشه، معیارهای عزل نفس در این حکومت چه خواهد بود؟ بنابراین همه‌تون که در جلسه قبل با 8 تا آیه آشنا شدیم، در این جلسه هم با 7 تا آیه قرآن آشنا میشیم، چون بهترین کتاب ها قرآن و بهترین وقت چیزی یاد گرفتن هم سن شما ها و بهترین موقعیت هم حالا که بعد از انقلاب با عظمت اسلامی حالا با متن اسلام آشنا بشیم. و اما معیارهای عدل و نصبی که تر علمان و تیتر بحثمانه، معیار های عزل و نفس. رو چه معیاری ایشون رئیس باشه، معاون باشه، استاد باشه، و رو چه معیاری باید از این پست صرف نظر کنه، استعفا بده؟ این معیارها در نظام طاغوتی چیزهای بود، معیارهای چیزهای بود. مثلا تملق، گاهی یه پستی میدادن به یه نفر به خاطر که تملق، و اسلام خیلی درباره تملق حرف داره، حتی میگه تعریف رو باید به اندازه بکنید. مثلا اگر کسی مقدار خوبی دید از کسی، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید خوبی که دیدی مردم 3 دسته هستن. یه دسته خوبی رو که میبینن زیادی تعریف میکنن، مثلا کم خوبی میبینه خیلی تعریف میکنه، اینا افراد بی‌شخصیت و متملق و چاپلوسی هستن. اخص و تراب فی وجوه المداحین، حضرت میفرماید خاک بریزید تو دهن کسی که تعریف بیجا میکنه و غرور کاذب میده. فرعون مقداری از جنایاتی که میکرد به خاطر متملقین بود، چون قرآن میگه زین لفرعون سوء عمله، سوء عمل داشت یعنی عملش بد بود، اما متملقین افراد بد را برش خوب جلوه میدادن. بله تمام مملکت خوب فلا. حضرت میگه اگر خوبی که دیدید، اگر زیادی تعریف کردین تملقه، اما اگر کم تعریف کردین، مثلا مقدار خوب میبینین کمشو میگین، اینم ریشش حسادته که انسان روحش قبول نمیکنه و زبونش بر نمیداره که اون چیخ دیده بگه. اگرم کار خوبی کرده میگه خب بله کمکی که ازم مهم نیست، درس خونم مهم نیست، خب این چه هست بگو، اما اگر به مقدار تعریف کرد این به اندازه. پس در مقابل خوبی ها گروهی زیاد تعریف میکنن، غرور کاذب میدن، تملقه. گروهی اونی هم چه هست نمیگن، حسادته و انصاف. افراد خیلی وقتا پست های میگرفتن رو تملق. گاهی رو زور بود، پست رو میگرفتن رو زور. گاهی خودش زور نداشت اما پارتی داشت. عزل و نصب مقام ها و مدال ها در رژیم قبل اینها بود، پارتی. گاهی به خاطر قبیله بود، به خاطر که نمیدونم بنده به فلان فامیل بود پستی رو بهش میدم. گاهی رو حیله پست و مقامی رو اشغال میکردن، و گاهی پست رو میدادن به یه نفر برای که این طرف قدرت تخدیر مردم رو داشت.
میتونست برای در یک منطقه مردم را گول بزنه، تخدیر کنه، برای اون گفت این برای اونجا خوبه، بفرستیدش همون منطقه، مردم را به آرامش دعوت میکنه، تخدیر میکنه، قدرت تخدیر. گاهی پستی رو میگرفتن متاسفانه به خاطر زیبایی، گاهی به خاطر شهرت، و گاهی هم به خاطر مدرک. اینها معیارهای عزل و نصب بود قبل از آنی که ایران 60,000 تا شهید بده. در نظام طاغوتی هر که تملق و زور و پارتی و قبیله و هیله و قدرت تخدیر و زیبایی و شهرت و مدرک داشت پستی رو میگرفت، و اگر از اینها دور میشد فسادش میگرفتن. و اما بعد از انقلاب به سوی قرآن برگردیم، ببینیم قرآن میگه چی باید پست رو بگیره، معیار عزل و نصب افراد چیه. اما در حکومت معیار عزل و نصب در حکومت چی؟ اسلامی. به سراغ قرآن بریم، ببینیم قرآن وقتی میخواد پستی رو بگیره یا نگیره چی میگه. به سراغ قرآن بریم. خب یک قصه ایست در سوره، یک مسئله امتیاز به علم، آگاهی و علم. مسئله آگاهی و علم معیاره، ولذا در حکومت اسلامی گفتن کسی که نظارت در قانون داره باید حتما عالم باشد، نه عالم فقط فقه بلد باشه، العالم و به زمانه هم باشه، یعنی سیاست هم بلد باشه، جو اجتماع هم دستش باشه، دردها و دواها را همه رو بدونه، او میتونه نظارت کنه. و اگر کسی فقیه نبود یا فقیه بود عالم به زمان نبود، مدیر و مدبر نبود، عزل میشه به طور اتوماتیک. آگاه، آگاهی و علم، در این زمینه آیات زیادی داریم. معیار عزل و نصب در حکومت اسلامی قدرت بر تحفظ اموال. مثلا در سوره یوسف آیه 55 میخونیم، حضرت یوسف احساس خطر کرد، آمد پلو پادشاه مصر، گفت پادشاه من احساس خطر میکنم، طبق خواب و پیشبینی هایی که حالا شرحش مفصله، من پیشبینی میکنم، احساس میکنم در مملکت خطر است، بنابراین اگر خواستید دفع خطر کنید اجعلنی، اجعل یعنی قرار بده، نی یعنی مرا، اجعلنی قرار بده مرا، علا خزائن الارض بر خزینه های زمین، ارض یعنی زمین، خزائن جمع خزینه، پست به من بده. یوسف خواست پستی را، چه پستی را؟ که اموال ملت در اختیار یوسف باشه. مسئله غلات، اقتصاد، نیازمندی های اولیه مردم در اختیار حضرت یوسف باشه. بعد گفت چرا؟ نگفت چون پسر پیغمبرم و نور چشم یعقوبم، نه، نگفت چون زیبا هستم، به خاطر تملق نبود، زوری نداشت، پارتی نداشت که چه به قبیله نه که چه من پیغمبر و پیغمبر زاده هم، رو حیله و قدرت، فقط فرمود مرا این پست رو به من بده، به خاطر که انی من حفیظون، انی حفیظون علیمون، هم من قدرت بر تحفظ دارم، یعنی نمیگذارم اموال ملت چی؟ حیف میل بشه، و عالمم هستم، افراد رو میشناسم، طرح رو میشناسم، نوع تولید و حفظ و پخش رو میدونم، انی حفیظ علیم. پس حضرت یوسف وقتی میخواد پست بگیره معیار نسب خودش را حفیظ و علم میگه، نه فامیل و پارتی و زیبایی خودش. با اینکه یوسف زیبا هم بود، پیغمبرزاده هم بود، اما معیار عدل و نسب حفیظ و علم. سوم، اجعلنی، قرار بده مرا بر خزینه های زمین، مرا مسئول درآمدها، مالیاتها، غلات قرار بده. اینی حفیظ و علم. سه، معیار عدل و نفس مسئله تقواست. در سوره حجرات میخونیم در حکومت اسلامی چند چیز محو میشه. محو میشه چی؟ محو میشه محو نژاد. من چه نژادیم؟ محو، محو زبان، عربم، عجبم، فارسم، کردم، لورم، ترکم، هر کی هست. نژاد محو، زبان محو، منطقه جغرافیایی شهری و دهاتی و کوهستانی و ییلاقی و قشلاقی و همه اینها محو. مان، فامیل در حکومت اسلامی همه اینها محو میشه و عوضش چیزی که جاشو میگیره ان اکرمکم، ان اکرمکم عند الله، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تازه میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جالبه اینه که میگه عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد خدا چیزی که تقوا داشته باشه، ولی معناش اینه که حالتی تقوا داشته باشه پول بیشتری به جیب بزنه، حالتی تقوا داشته باشه ماشین خونه بهتری داشته باشه. افراد با تقوا پلو خدا آبروی شایسته ای دارن، اما از زندگی چی؟ زندگی نه، مسئله امتیاز زندگی در این آیه مطرح نیست. خب اساس پاکی و تقوا. حالا هر نوع تقوا، تقوای دینی، سیاسی، تقوای قلمش با تقوا باشه، فکرش، دستش، پاش. چهارم، مسئله امانت، رو امانت تکیه شده. یکی از قصه های قرآن، قصه یکی از سوره های قرآن سوره قصصه. در سوره قصص مطلب جالبی هست که براتون عرض میکنم. قصه فرعون و موسی رو شنیدید. دربار و دستگاه فرعون موسی رو تحت تعقیب قرار داد و موسی فرار کرد. ففرار تو قرآن میگه فرار کرد. فرار کرد و رفت. مقداری که رفت و حالا دستگاه پلیس فرعون داره تعقیب میکنه موسی رو. فرار کرد و آمد. یه مقداری که دور شد و یه خورده اطمینان پیدا کرد، رسید به یک منطقه‌ای که آب بود و دید افرادی، مردمی آمدن گله ها رو آوردن آب بخوره. دو تا دخترم کنار رسیده. حس و روح مظلوم یابی چه خاصیت یک مسلمانه که باید روحیش ایتو باشه، مظلوم یاب و ظالم کوب. روح مظلوم یابی باعث شد که این موسی رفت سراغ این دختر، دو تا دختر خانم، گفت که ما خط بکما، شما سر کنار وایسیدید. گفتن قالتا لا نسلی حتی یستر الرعا و ابونا شیخ کبیر. اب یعنی ابونا، یعنی پدر ما شیخ و کبیر. ما یه پدر پیری داریم و ما این گوسفندا رو میاریم اینجا آب بدیم. حالش آمده ما بدیم، میبینیم یه مش جوانان قوی هیکل هستن، ما کنار با میستیم، اینها آب بدن به گوسفنداشون برن خلوتی شد ما بریم. حضرت موسی دید بالاخره اینها به خاطر که قدرتی ندارن کنار وایسیدن و مظلوم قرار گرفتن، با اینکه خود حضرت موسی تحت تعقیب بود، فعلا رفت این جمعیت کنار زد و نوبت خانم ها رو گرفت و دختر خانم رو اینها رو آب داد و رفت. و بعد پدرشون که شیخ کبیر پیرمردی بود، حضرت شعیب، پرسید چطور شد امروز دور آمدی؟ گفتن هیچ چی، یه جوانی آمد و روحیه مظلوم یابیش به ما رو مورد تفقد قرار داد و خلاصه وقت گرفت و اینها رو آب داد و ما رو زودتر آمدی. بعد یکی از دخترها آمد، منتها تمشی علی استحیا، که یه درسیه برای دختر خانمای ما که قرآن میگه دختر اسلامی تو خیابون که را میره ایتو باید بره همشی دختر شعیب همشی راه میرد علی استحیاء همشی علی استحیاء. در این قصه میگه که این دختر که رفت خونه زودتر باباش گفت که برو به اون جوونه بگو بیاد خونه. این دختر خانم آمد به این جوون گفت که متوقتی می آمد تمشی حرکت میگه روی یک نوع حیایی آمد و گفت که ان ابی یدعو که لیدزیه که از نماسقی بابام گفته بگم بریم خونه پول این زحمتی که کشیدی بده زحمت کشیدی مسلمان عملش احترام داره نباید کار مفت کسی از کسی بکشه. حضرت رضا علیه السلام مهموندار شد نشسته بودن شب بود چراغی بود فتیله چراغ خراب شد یکی از مهمونا هم تو که نشسته بود دستش دراز که فتیله رو درست کنه حضرت دستش رو پیش کشید فرمود تو در خانه ما حق نداری کار بکنی تو مهمان ما هستی نباید کار بکنی و حدیث داریم ناجوان مرد هم کسانی که از مهمونشون کار میکشن این مهمونه گفت آقا یا رسول الله تو امام هستی و من مهمون تو هستم و در ثانی من که پانه شدم زحمتی نبود من همینطور که نشستم میخوام این فتیله رو فرمود به همین مقدارم من حاضر نیستم تو در خانه من کار بکن بابا میخواد مزد تو بده خلاصه آمد و کار نداریم این دختر خانمه یکی از جملاتش بود گفت که یا ابت یعنی ای بابا استعجره این حضرت موسی را بگیریم برای کمک اینو معاون کاری خود را قرار بده او را برای کارگری بپذیریم چرا ان خیر من استعجرته برای که این جوان معیار از لونه چرا کار بدید به موسی معیار اینه ان قرآن میگه ان یعنی به درستی که ان خیر من استعجرته ان خیر من استعجرته القوی موسی را بگیریم برای کار برای که چی قویه معیار از لونه قوی بعد قوی یل امین امینم هست اما قوی است با همی بازوهاش توانست جمعیت سرچاه را عقب بزنه و نوبت ما را حفظ کنه قویس یکتنه جمعیت را عقب زد قویس و اما امینه چرا امینه؟ چون وقتی بابا وقتی دارم میارمش این دیگه در زیدشه که روایات داره که وقتی حضرت موسی دختر جلو افتاد و حضرت موسی عقب دختر که میرن خونه بابا مزد بگیره حضرت موسی پیشنهاد که دختر خانم شما جلو من راه نرو شما در کنار من یا عقب من باش راهنمایی کن در جلو من راه نرو من نگاه به قد و بالای تو کمتر بکنم بهتره به عفت و به تقوا نزدیکتره حالا امین است با اینکه من جلو چشمش بودم گفت در کنار من باش پشت دوش من باش قوی است با بازوش جمعیت کنار میکنه و هیچ سوء قصدی هم در راه به من نداشت حتی نگاه به اندام من نکرد نگاه به اندام من نکرد امانت داره و قوت بازو داره پس بنابراین چون قوی و چون امینه او برای نسب خوبه سوره قصص آیه 25 معیار تملق و پارتی و هیله و فامیل معیار القوی الامین بنابراین چهارم قدرت و امانت پنجم رو چه معیاری عزل کنیم یا رو چه معیاری نصب کنیم قرآن میفرماید که در جلسه قبل یه جمله گفتم که گروهی چه خواستن دست به انقلاب بزنن از پیامبر رهبر خواستن رهبری به نام طالوت معین شد بعد گفتن آیا این میتونه شک کردن در این که قدرت داره یا نه گفتن این قدرت داره برای که زادهو بستن چی؟ فی العلم و زد میدونید چرا در ارتش طالوت را گفتیم رهبر باشه چون طالوت آگاهی های ارتشی داره و قدرت بدنی داره مغز داره و بازو داره طرح داره و اجرا داره علم داره و جسم داره معیار از لنس علم و جسم دیگه چی؟ مسئله ششم معیار از لنس سابقه خدمت محسن عزیز شما میدونید پیغمبر 40 سالگی به پیغمبری رسید، 13 سال در مکه بود، بعدم آمد در مدینه. یه زمانی پیغمبر و مسلمان ها در فشار بودن، یه زمانی هم که مکه را فتح کردن خیلی عزت داشتن. قرآن میفرماید کسانی که سابقه خدمت داشتن، کسانی که در زمان خفقان و شکنجه و شلاق و زندان در اون زمان ها به اسلام کمک میکردن، اونها حسابشون با دیگران جداست. آیه اینه لا یستوی، ترجمه شو خودتون فکر میکنن دقت کنید متوجه شید، لا یستوی یعنی مساوی نیستن. کیا؟ لا یستوی منکم، از شما مساوی نیستن. از شما من انفق، کسی که انفاق میکنه، من انفق من قبل الفتح، قبل از اینکه مسلمان ها پیروز بشن در فتح مکه، و قاتل و جهاد میکنه، و کسانی که بعد، گرچه بعد از پیروزی انقلاب هم گروهی کمک به انقلاب کردن، اما هرگز اونهایی که بعد ملحق شدن و هم بستگی خودشون رو اعلام کردن، گرچه هم بستگی اونها قابل قبول و پذیرفته میشه، اما کسانی که بعدا هم بستگیشون اعلام میکنن هرگز مساوی نیستن با اونها که در سابقه داره کارشون. مساوی نیستن از شما کسانی که پول دادن قبل از فتح اسلام و قبل از فتح مکه و کسانی که بعدا هستن. سابقه رو قرآن روش عنایت داره. السابقون السابقون اولئک المقربون. هفتم، معیار عدل و نصف در حکومت اسلامی مسئله هجرت است. قرآن میگه عده ایمان دارن اما اهل هجرت نیستن، کم تکاپو هستن. کسانی که ایمان دارن اما هجرت نکردن، اینها رهبریشون رو نپذیرید. الذین آمنو، الذین آمنو ترجمهشو میدونید یعنی کسانی که ایمان دارن اما وارستن. چون گفتیم دو رقم تقوا داریم، تقوای وارستگی و تقوای وارستگی. مؤمنین وارسته، الذین آمنو ولم یهاجروا، کسانی که ایمان دارن اما هجرت نمی کنن. خب اینا رو چی؟ اینها رو پست بشون. الذین آمنو، کسانی که ایمان ولم یهاجروا، لم بله، ما لکم من ولایتهم، ما لکم من ولایتهم من شیء، نیست برای شما ولایت اونها هیچی، یعنی اونها ولایت و سرپرستی شماها را ندارن. الذین آمنو، ایمان دارن ولی ولم یهاجروا، هجرت نمی کنن، ولایتی اونها بر شماها ندارن. مسئله هجرت که این هم آیه انفال، سوره انفال آیه 71، الذین آمنو ولم یهاجروا، هجرت. نهم، هشتم، مسئله ایمان. در زمان ما هم همینطوره، قبلا هم همینطور بود. خیلی دانیدن آقا فلانکا فلان خدمت کرده، در کجا چه خدماتی کرده، خدمت کرده. اسلام رو خدمت به خودی خود تکیه نداره، خدمتی که ریشش ایمان باشه اون ارزش داره. امیرالمومنین علی علیه السلام عبور میکرد، دید دو نفر دارن نسبت به هم دیگه رقابت میکنن. اون میگه من کلیددار کعبه هستم، تعمیر و عمارت هم از دست منه. اون میگه آقا مسئله آب دادن به تمام حجاج دست منه. اون میگه مسئول آبم، اون میگه مسئول تعمیرم. حضرت امیر فرمود اینها پوز نیست که شما میدید، من از همه تون زودتر ایمان آوردم. سه نفری خدمت پیغمبر رسیدن، پیغمبر فرمود ایمان هرگز با خدمت حسابش جدا. خدماتی که از ریشه ایمانی نداره ارزشی نداره. قرآن میفرماید ا یعنی آیا جعلتم، یعنی قرار میدید، از جعلتم آیا قرار میدید، سقایه یعنی سقا باشی یعنی آب دادن، سقایه الحاج یعنی آب دادن به حاجی ها، و امارت یعنی تعمیر، و امارت المسجد الحرام، از جعلتم سقایه الحاج، آیا مسئول آب، آیا مسئولیت آبرسانی به حجاج و مسئولیت امارت و تعمیر مسجد الحرام، آیا اینها را قرار میدید؟ چمن آمن بالله، مثل مسئله ایمان همیشه عمل باید از مبنا باشه. کارهایی که ریشه ایمانی نداشته باشه ارزش چندانی نمیتونه داشته باشه. تقوا اثر ایمانه. کسی که ایمان داشت، وقتی من ایمان داشته باشم که اینجا پلیس اگر گردش بچرب کنم جریمه میکنه، قهرن تقوا دارم، یعنی این گناه این خلاف رو مرتکب نمیشن. کسی که ایمان به خدا داشت قهرن. خلاصه این که درس امروز ما بود شد معیار در هر زمانی هست، منتها در نظام طاغوتی نفت و معیار داشتیم که این داره تابلوه، در نظام حکومت اسلامی معیارها اینه، معیارها رو نوشیم و آیاتش هم نوشیم. انشاءالله رو آیات دقت میکنید تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.